أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير موفق و معين. چون یه مقداری مطالبمون مانده و گمان میکنیم اگر بتونیم بحث رو به پایان ببریم، یه مقداری من سریعتر عرایزم عرض میکنم که اگر سوالی هم بود که جوابشون من بلد بودم، خدمت سروران خودم هستم در بحث شاگرد پروری. رکن اصیل دوم شاگرد پروری شاگرد بود. ما در ارتباط با تأثیر شاگرد در شاگرد پروری مطالبی رو نوشتیم که خدمت عزیزان میخوانم. فرقهای بین این که شاگرد شاگرد پرور باشد یا فقط شاگرد باشه و تأثیری در شاگرد پروری نداشته باشه. شاگردی که شاگرد پرور است، استاد را پدر خود میبیند، آن هم برترین پدر. گفتیم از دیدگاه دین ما 3 یا 4 یا 5 پدر داریم، روایات مختلفه، و افضل آبا ابن علمک، اون کسیست که به تو آموخت. اما شاگردی که در شاگرد پروری نقشی ندارد، استاد رو یا دشمن میبیند یا مزدور میبیند یا کارمند. من برای طلاب غیر ایرانی تدریس داشتم مدتها در جامعة المصطفی که قبلا بهش مرکز جهانی گفته میشد و از 70 ملیت در اونجا حضور داشتن. بعضی از دانشجوهای غربی که حالا ما داشتیم براشون تدریس میکردیم به من میگفتن در منطقه ای که ما تحصیل میکردیم استاد برابر بود با دشمن و نگاه ما با استاد این بود، هیچ گونه محبتی بین ما با استاد شکل نمیگرفت. این نگاه، نگاه یک شاگرد تأثیرگذار در شاگرد پروری نیست. شاگرد استاد رو باید پدر خود ببیند، در اون رسالت الحقوقی هم که امام سجاد علیه السلام دارند و قریب به 40 حق رو شاید ذکر کردن. در رسالت الحقوق مختلف نقل شده، در تعداد حقوق متفاوته. در آن رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام مطالب فراوانی در ارتباط با اینکه شاگرد باید چجور تعامل داشته باشه با استاد دارد که من حالا اینجا دارم. اگر عبارت رو بخونم، و حق و سائس کبت علم التعظیم له، حق کسی که معلم تو اینه که تو نسبت به او تعظیم داشته باشی و توقیر لمجلسه، مجلسش رو گرامی بداری، و حسن الاستماع له، خوب گوش کنی. الان دانشجو نشسته یواشکی سرش تو موبایلشی، اصلا گوش نمی کنه به حرف استاد. و الاقبال علی، با همه وجودت به او اقبال کنی، و الله ترفع علیه صوتک، صداتو براش بلند نکنی. و لا تجیب احدن یسأله عن شی، کسی تو کلاس سوال کرد تو جواب ندی. ببینی اگر استاد اجازه داد تو جواب بدی. و لا تحدث فی مجلسه احدا، تو کلاس صحبت نکنی با بغل دستی. اینا تعبیرات امام سجاد علیه السلام. و لا تقطاب عنده احدا و ان تدفع عنه اذا ذکر عندك بسو، پشتش بدگویی کردن تو حتی امکان دفاع کنی. تستر عیوبه تظهر مناقبه، عیبش رو بپوشانی، مناقبش رو برملا کنی. ولا تجادل سما عدوان ولا تعادله ولیا، با دوستش دوست باشی، با دشمنش دشمن باشی. اگر این کار رو کردی و برای خدای متعال درس خواندی، فرمود اینجا ملائکه شهادت میدن که تو وظیفت رو درست انجام دادی. به هر حال این که شاگرد استاد رو پدر ببیند با همون مفهومی که از پدر ما در نظر داریم، به تبع دوم به استاد مخلصانه احترام بنهد. ممکنه اصلا احترام استاد رو نداشته باشه یا در این احترام گذاری مخلص نباشه، از سر ترس، از سر طمع در این که نمره بگیره داره احترام میگذاره، اخلاص در احترام به استاد ندارد. سوم، به استاد مخلصانه خدمت میکنه. چطور گفتیم استاد هم باید در رفع حوائج شاگرد بکوشه؟ یه موقع آقای دکتر اژه‌ای مسئول حرکت نخبگانی بود، چه اینکه بعد از انقلاب ایشون مؤسس بود زمان آقای هاشمی رفسنجانی، آقای دکتر اژه‌ای اصفهانی، ایشون تأسیس کرد جریان نخبگانی رو. بله، بعد ایشون، من خدمت خود چون بودم، گفتم ما خدمت آقا که رسیدیم یه گزارشی دادیم، آقا اولین سوالش این بود، گفتن آقای اژه‌ای این نخبه رو چجور میخوایی نگه داریم، همین یک سوال رو کرد. رهبر به این میگه. تو هر موضوعی تو خال میزنه، حرف آخر و اول میخوای چجور نگه داری؟ میگه من خدمت آقا عرض کردم آقا من یه راه بیشتر به نظرم نمیرسه و اون رفاقت با ایناست. من با اینا میرم فوتبال، با اینا میرم استخونشون میرم، با اینا سفر میرم، با اینا حضر دارم که بتونم اینها رو برای کشور نگه دارم. همونطور که از طرف استاد این گونه تعامل لازمه، از طرف شاگرد هم خدمت مخلصانه. حالا کسی که شاگرد ولی شاگرد پرور نیست، یا اصلا به خدمت به استاد نظر ندارد، یا اگر خدمت میکنه معامله گره. خب در تعلم و شاگردی کردن مخلص باشه. کسی که این گونه نیست، یا اصلا اخلاص نداره، یا فقط اهداف مادی براش مهمه، مدرکشو بگیره، نمرهشو بگیره از استاد و کار دیگری نداره. پنجم، شاگردی که شاگرد پروری را مد نظر دارد، در استادی کردن، در تدریس سلسله رو قطع نمی کنه، دائما از استاد یاد می کنه، حق استاد رو نگه می داره. ما داشتیم در میان اساتید شاگرد آیت الله خویی بود. یک بار از آیت الله خویی به نام اسم نمی برد. این که بعضی گفتند خب این خوب نیست، نان و نمک خورده، باید این نان و نمک رو حفظ کنه. ششم، شاگرد شاگرد پرور چوب استاد رو گل میبینه، به دل نمیگیره. بالاخره تربیت گاهی گوش پیچاندن داره، گاهی محکم گرفتن داره، گاهی تحقیق خواستن داره، گاهی نمره ندادن داره. بالاخره تربیت دیگه. یه انسانی که درخت رو هرس میکنه داره میبره تا جوانه بزنه. این رو شاگرد بفهمد، به دل نگیره، کینه از استاد نداشته باشه. هفتم، شاگرد شاگرد پرور توقعات ناروا از استاد نداره، عدالت آموزشی رو احترام میگذاره، دقت داره که استاد هم باید به وظایف خودش عمل کنه. گفت طرف تو برگه امتحان نوشته بود جواب پشت صفحه، استاد برگر برگردون نوشته بود استاد به جانت اگه بلد بودم همونجا می نوشتم، جان مادرت نمره رو بده گرفتم. هفتم، شاگرد شاگرد فرور به استاد نزدیک میشه به اعتبار بردن بهره بیشتر، به اعتبار بردن بهره بیشتر. پدر آقایان لاریجانی ها مرحوم میرزا هاشم آملی، از خودش شنیدم، من مدتی درس ایشون رفتم قم، میفرمودن اینقدر ارتباط ما با استادمون آغازی‌های عراقی نزدیک بود که آغازی‌ها هر موقع خانواده‌اش میرفتن بغداد به مسافرت، منو میگفت شب میرفتم پیشش که تنها نباشه. اینقدر این ارتباط نزدیکه. مرحوم آستسن مسقطی در مسقط وقتی فوت کرد، آی قاضی رحمت الله علیه تو چند روز آب و غذا نخورد، نمیتونست. مرحوم آقای طباطبایی از وقتی آقای قاضی فوت کردن تا آخر عمر عطر نزد، خودشو در سوک میدید، در عزا میدید. این گونه این ارتباط تنگاتنگ صمیمی. خب شاگردی که شاگرد پروره از تعلم سیر نمیشه. عرض کردیم ابن سینا گفت یه روز اگر از تعلم سیر شدی، برو قبرستون یه قبر بکن بیفت داخلش. چرا؟ چون از رشد و انسانیت اگر افتادی تبدیل شدی به سنگ. اگر سنگ شدی بهتران که در میان زندگان نباشی. دهم، شاگرد شاگرد پرور نسبت به تعلم و فهمیدن غیرت داره، غیرت در فهم داره، از مطلب نمیگذره تا به مغز مطلب نرسد. نقل کردم از آقای حسنزاده در طول مدت عمرشون یک کتاب رو دوبار خوندن، چون باید بر اثر خواندن این کتاب استخراجی میکردن، حالا در زیجات و مثلثات و شبانگاه دیده بودن از عهده بر نیامدن، به استاد گفتن آقا نشد، یک بار دیگه برداشتن کتاب رو از اول تا آخر خواندن که این فهم شکل بگیره و مورد توجه باشیم. من از درس مصباح الانس حضرت آقای حسنزاده آمدیم بیرون، خدمت ایشون سوالی کردم، نمیخوام حالا مورد سوال خیلی مهم نیست، یه حالتی بهشون دست داد، ایستادن، اسم هم دستشون بود. فما فلانی خب میشناختن من و ارتباط صمیمی بود نسبت. گفتن فلانی به والله العظیم اگر بدانی و به من نگویی روز قیامت سر پل صراط جلوت رو میگی. اینقدر براشون مهم بود. حالا سوالم بگیم بد نیست، من خدمتشون عرض کردم آقا من الکامل الیام، امروز انسان کامل رو کره خاکی کیست؟ سوال من این بود. من الکامل الیام به عربی هم گفت. ایستادن فرمودن اگر بدانی اطلاعی داشته باشی و به من نگی روزی قیامت جلوی پل صراط، سر پل صراط جلوتو میگیرم. درس اسفار بود. این شاگرد پروری رو ببینید، شاگرد پروری رو، درس اسفار بود. عبارت مرحوم آخون بالله صدراتو اسفار این بود لیسو. ایشون گفتن آقا پیش میاد دیگه، حالا مولا صدرا بزرگه، مولا صدرا فیلسوفه، اما خب اشتباه میکنه، لیسه جامده، لیسه صرف نمیشه، لیسه. گفتن درس تمام شد. بعد از درس آمدیم تا در منزل مشایعت میکردن، من ایشون عرض کردم آقا لیسو سوا هم من اهل الكتاب امتون قائمتون. یه تأملی کردن فرمودن بله آقا جان لیسو سوا هم. من آیه قرآن خوندم که تو آیه قرآن لیسو به کار رفته بود دیگه. حالا فردا آمدن نشستن اول درس، نوارش هست، ضبط شده، صوتیشون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. 5 دقیقه داشتن تشکر میکردن. ما یه بچه طلبه، یه علامه دهر، متخصص در 20 رشته، فوق تخصص در 20 رشته، وقت فرمودن عزیزی، عزیز دلی، بزرگواری، آقای، خجالت کشیدم. این پروبال دادن به شاگرد، دست گرفتن از شاگرد، احترام گذاشتن به این شاگرد پروری میکنه. خب 11 از گریز دانش شاگرد جلوگیری کنه. میدونید علم فراره، چون فراره باید نگهش داریم. چجور نگهش داریم؟ فرمود قید العلم بالکتابه، بنویس نگه دار. باز خاطرات یادم میاد، یه جای عبارت اسفار گیر کردیم، شاگرد و استاد، یعنی آقای حسنزادی که میخوندن، گیر کردیم نسخه چیه؟ ما هم که داشتیم میخوندیم نسخه جواب نمیداد. ایشون بنا آقا جان عجله نکنید، ما نسخه ها داریم، تصحیح ها داریم. من همین قسمت رو پیش 2 استاد دیدم چون مشکل بوده. فردا دیدیم کتاب خودشون آوردن، تمام این کتاب حاشیه است و اینجا رو اون طرز صحیحش رو یادداشت کرده. این میشه چی؟ قید العلم بل کتاب. طرف کتابشو میخونه، فردا میده بازیافت. کتابی که باید اونقدر توش حاشیه زده باشه، یه عمر براش ارزش داشته باشه، یعنی کتاب رفت بازیافت. یعنی قید العلم بل کتابه نیست، قید العلم بل کتابه. شاگردی شاگرد پرور است که سئول و عقول باشه. امیرالمومنین فرمود رسول گرامی اسلام اطرافیانش انسانهایی بودن که بعضن سوال بلد نبودن، با خودشون دعا میکردن مرد اعرابی از بیرون بیاد یه 4 سوال جدید از پیغمبر بکنه که پیغمبر جواب بده و اینا سود ببره. میفرمه و اما انا، من زالسان سعود و قلب عقول، هم پرسوال بودم، هم اونچه که پیغمبر میفرمود نگه میداشتم، در خود نگه میداشتم، هم پرسوال بودم. ما اینجا در بحث شاگرد پروری نوشتیم که شاگرد رو باید بهش یاد داد نیکو پرسیدن و پرسش نیکو را، خود به هنگام پرسیدن در شاگرد پروری تأثیر گذاره. و من باید اگر سوال میکنه برای اینکه این سوال در او زنده بمانه، گرچه خیلی سوال مرتبط نیست، اول سوال رو پرورش بدم، بگم شاید مراد شما این باشه، شاید هم مراد شما اون باشه، این باشه جوابش اینه، اون باشه جوابش اینه. یعنی بتوانم سوال تو دهن طرف بگذارم. خدا رحمت کنه یه مجتهد سخنران و منبری برشتی مشهد آشق عبدالحسین واعظ منبری مراجع بود. ایشون به من گفتن، آی خویی به من فرمودن آشق عبدالحسین اشکالی نکتهی به نظرت میرسه من مرجع شیعم، به من بگو. ایشون هم میفرمونن من هر هفتهی دو هفتهی مطالبی خدمتشون میگفتن. یه بار به من گفتن آشق عبدالحسین 90% حرفات جواب داره، جواب نمیدم که تو بازم بگی. این گفتن در وجود تو خشک نشه، بازم بگی. اینو میگن شاگرد بربری. گفت 90% حرفات پاسخ داره، ولی من نمیگم که تو بگی، سوال کنی. خب باید شاگرد این گونه باشه. مطالبی که در این زمینه گفتیم من عناوینشو نوشتم. یکی از کارهایی که در شاگرد پروری خیلی خیلی نقش داره و استاد باید کمک کنه به شاگرد در این زمینه، جدیت و تلاش. این جمله حکیمانه است، العلم لا یعطی که بعضه حتی تعطیه کلک. همه تو اگر بدی به علم، علم بخشی از خودش رو به تو میده. همه تو رو در اختیار علم بگذاری، علم بخشی از خودش رو به تو میده. آیت الله بروجردی سن 82 سالگی رو منبر مسجد اعظم قم به مناسبتی یه نگاهی کردن به چپ و راست، فرمان الان که به عمرم نگاه میکنم میبینم از زبان تکلیف تا الان 5 دقیقه از عمر من تلف نشده. 5 دقیقه عمر من تلف نشده. این میشه العلم لا یعطی که بعضه حتی تعطیه کلک. همه تو در اختیار دانش بگذاری میتونی فی الجمله ملا بشی، وگرنه سود در این زمینه نخواهی برد. و از دیگر کارهایی که در شاگرد پروری تأثیر داره، تکرار استاد بعد در این زمینه شاگرد رو تأمین کنه. ما در اول طلبی بهمون یاد دادن، میگفتن از درس و حرفون و تکرارو الفون. یه بار میشنوی، 1000 بار باید تکرار کنی، ملکه ذهنت بشه. مرحوم رفیع قزوینی استاد فلسفه امام، آیا سید جلال آشتیانی نقل کردن؟ من پیش آیا سید جلال درس خوندم. شون فرمودن رفتم خونه شون دیدم داره اسفار مطالعه میکنه. گفتم آقا شما این کتابو تدریس کردید، حاشیه برش دارید؟ فرمودن این دور هفتم دارم ختم میکنم. دور هفتم از درس و حرفون و تکرارو الفون باید تکرار بشه تا انسان بتواند بمانه. و بله تمام شد. آخرین مورد، شاگرد رو باید به گونه‌ای تربیت کنیم که یاد بگیرد که یاد بدهد. اگر کسی درس خوان به این نیت که پس فردا مدرس باشه، به گونه دیگری درس میخونه. من یک کتابی رو میخونم میخوام فردا بگم، باید با دقت ضمایرش رو ببینم به کجا برمیگرده، مشکلاتش به کجا برمیگرده. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی که راهبر شوی. بگذاریم بیایم سراغ بحث داده ها. فرق شاگرد داشتن و شاگرد پروری با محوریت داده که بتونم بحث رو به جایی برسانم. اول داده باید مفید باشه. داده مضر یا خونسا از نگاه دید ما و دید دین قابل نقل و انتقال نیست. بذارید راحتتون کنم، بگذارید راحت. یه معادله‌ای داریم، من هر موقع این معادله رو خودم بهش توجه میکنم میبینم دارم یه ذره دیوانه میشم، رهاش میکنم. یعنی ذهن رو برمیاشوبد. معادله اینه، بنده هستم، الان هستم دیگه. تا کی هستم آقا؟ اینجا آیا سنزده اینجوری میفهم فرمودن هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. ما تن نداریم. تعبیر نظر فلسفی غلطه، ولی برای تفهیم و تفهم خوبه. تا خدا هست هستیم. 100,000 تریلیارد میلیارد برو بالا. 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, یه 70 سال، یه باقی، یه 80 سال یه باقی، یه 90 سال یه باقی، بگو آقای عراقی یه 100 سال یه باقی، بگو آقای وحید که سه قرن رو درک کرده، 1298 ایشون سه قرن رو درک کرده، ماشاءالله هنوز زنده، خدا عمرش بده. خب به من گفتن تو این 80 سال هر جور باشی تو اون ابدیت همون جور هستی، خودت میدونی. و چون 80 سال بیشتر عمر نداری باید بدوی شبانه روز، آیا برسی یا نرسی. تازه اگر بدوی روز قیامت یکی از اسماش یوم الحسره است. یعنی چی؟ یعنی همه اونجا حسرت میخورن، حتی انبیا، حتی انبیا. اومده مشهد امام رضا سه بار رفته حرم، اونجا میگه کاش چهار بار رفته بوده. تو عمرش 2000 شب نماز شب خونده، میگه کاش 3000 شب خونده بوده. یوم الحسره است دیگه. حالا چون وقت محدوده و یوم الحسره است روز قیامت، الان من انتخاب هم باید خیلی عالمانه باشه. یکی از انتخاب هم انتخاب علمه، مگه هر علمی رو میتونم یاد بگیرم؟ مگه وقت دارم هر رمانی رو بخونم، هر جدولی رو حل کنم، هر سریالی رو ببینم؟ مگه اینقدر فرصت من دارم؟ مگه میتونم؟ یا آقای اومده بود در خونه آقای حسنزاده، خودشون فرمودن که اینجوری کرد، گفت دو تا 5 دقیقه 10 دقیقه از شما وقت میخوام. شون فرمودن من به ایشون گفتم 5 دقیقه من میدم به شما، 3 تا 5 دقیقه یه رو بفرما داخل. خب شون فرمودن اومدن داخل، مهمونی که نمیشه بیرون کرد، فرمودن آقا 2 ساعت نشست بلا تائلات، خدا شاهده، خدای من شد، من هر موقع یادم میاد خودم متأثر میشم، تا 10 روز آقای حسنزاده سر هر درسی اینو بر زبان راند که آقا 2 ساعت عمر من رفت. چی کارشون؟ یعنی مثل این که بچه ما رو از ما گرفته باشه. خب چون انتخاب های من محدوده، یکی از دقت ها اینه من چه علمی میاموزم، علم مضر، علم خونسا. لذا شرط اول داده اینه داده باید مفید باشه، یا افاده دنیوی داشته باشه یا افاده اخروی داشته باشه. از این دو حالم بیرون نیست. العلم و علما، علم الادیان و علم الابدان، یا باید به درد اینجا بخوره به درد اونجا دیگه. حالا بشر بره کشف کنه که حالا یه موقعی تو مثلا نپتون یا پلوتو اکسیژن بوده یا نبوده، ثم ماذا به قول عربا، چی شد؟ تو اولیات انسان شناسی موندی؟ تو غزه 30,000 نفر رو میکشن ککت نمیگزه؟ اینقدر پستی، بس سستی، چی موقع کشف کن؟ دو، این علم مفید حتما کاربردی باشه. یعنی چی؟ یعنی باید به تغییری بیانجامد. امروز هم در تعلیم و تربیت این رو برش نقش قائلن، میگن تعلیم تربیت باید تغییر ایجاد کنه، که ما به فرمول تغییر انشاءالله میرسیم. سوم، حتما باید پلکانی باشی، فقط مادر نیست که دستم بگرفت و پا به پا برد، استاد هم همینه، دستم بگرفت و پا به پا برد. مرحوم میرزا مهدی آشتیانی حاشیه‌ای دارن در منظومه، بسیار حاشیه‌ای عالی، فیلسوف شرق بودیشون قبل از علامه طباطبایی. مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما این حاشیه رو بخونید، ایشون 20 صفحه اول منظومه رو تو 200 صفحه توضیح داده، بعد هرچی رفته جلو میگه کما مره، کما مزا، کما مره، کما مزا، کما مره، اون چی قبلا گفتی. خب سر جاش بگو، به وقتش بگو. ما تو بحث وجود ذهنی تو فلسفه مشکل داشتیم، خودمونو کشتیم خدمت از دایی جوادی که زودتر به ما بگه گفتن نباید وقتش برسه، اصرار کردیم نگفتن، جزع کردیم نگفتن، رسیدیم آخر جلد اول اسفار، وقتش که شد حالا بحث رو باز کردن. این پلکانی دست طرف رو گرفتن و بالا آوردن تو داده ها، داده باید پلکانی تزریق بشه. چهارم، به هنگام باشه که عرض کردم. پنجم، حتما جمع بشه بین دو چیز که این سنت قرآنی است. قرآن از یک طرف انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، قرآن سنگین وزنه، ولی چی؟ ولقد یسرنا القرآن لذکر، هنر اینه
مطلب عرشی، عرشی هم هست تو فرشیش کنی در اختیار مخاطب بگذاری. داده باید فرشی ارائه بشه، مطلب عرشیست ها. کار سختی هم هست، قبول دارم. یه کسی بخواد نسبیت انیشتین رو به زبانی بگه که من نوعی ساده بفهمم، کار سنگینی است. من بتوانم حرکت جوهری ملا صدرا رو درست تقریر کنم. هست دکتر مصباح با نام دکتر حداد عادل رفتن آمریکا یک همایشی شرکت کرد. آقای دکتر حداد عادل سه رو به زبان انگلیسی حرکت جوهریه رو تفسیر کرد. ببینید ما چقدر عقبیم در تراثمون. گفتن سخنانی تمام شد، ایستاده بودن 5 دقیقه کف میزدن. حرکت جوهری ما 400 سال قبل روان گفته شده، داده روان بوده. مخاطب با اینکه اولین بارشه داره میشنوه، گرفته حرکت جوهریه رو، اینقدر به شعف میاد که ما درس از تایی جوادی گرفتیم. بعدن که به قول مشهدی ها یخلا شدیم، با ایشون به یکم نزدیک شدیم، گفتم آقا من جلسه سوم بحث اصالت وجود بود، از مشهد اومده بودم، بی استادی کشیده بودم، اگر مثل الان با شما رفاقت داشتم بلند میشدم وسط درس میرخصیدم. اینقدر مطلب در اوج، بیان ساده و روان، که این باید مورد دقت باشه، حتما باید داده متقن باشه. امروز میگن باید علمی باشه، با تفسیری که از علم میکنن من نمیگم علمی باشه، میگم متقن باشه. پیغمبرم میفرمود انسان باید حکیم باشه، خدا هم حکیمه. حکیم یعنی چی؟ یعنی قول محکم، کار محکم، حساب شده باشه. مطلب مطلب غیر قابل نقد باشه، حتی الامکان محققانه و مقلدانه بوده باشد، لب به مطلب بوده باشد. بحث من تمام. ما در سه رکن استاد شاگرد داده اون چه که تأثیر میگذاشت و رو فی الجمله در بحث شاگرد پروری رو خدمت عزیزان عرض کردیم. دو تا بحث ما مونده. یه بحث نمونه هایی از شاگرد پروری موفقه که اگر بخوام به این بپردازیم از نظر تاریخی، من حدود 20 مورد رو نوشتم ولی نمیخوام به او وارد بشم. نمونه اولش خود امیرالمومنین علیه السلام. من تعبیر حضرت رو بخونم: ما نزلت علیه آیه فی لیل او نهار ولا سماء ولا ارض ولا دنیا ولا آخره الا اقرأنیها و املاها علیه و املاها علیه. هر آیه ای نازل شد پیغمبر منو صدا کرد، به من یاد داد، به من گفت بنویس. نوشتم، کتابت کردم. فکتبتها بیدی و علمنی تأویلها و تفسیرها. تفسیرشو به میاد داد، تأویلشو به میاد داد، ناسخشو گفت، منسوخشو گفت، محکمشو گفت، متشابهشو گفت. کی نازل شده، تأویلش تا روز قیامت چیست؟ این شاگرد پروریست دیگه، مثل رسول الله، مثل امیرالمومنینی به دست میاره. نه هست، نه نه لیوان هم هست، میخورم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد ابن مسلم 4 سال بیشتر مدینه رو درک نکرده خدمت امام باقر علیه السلام. 30,000 روایت از امام باقر، 16,000 روایت از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حالا تربیت نخبگانی، یا آقایی داریم تو اصحاب امام باقر، جابر ابن یزید جوفی سلام الله، آمد پیش امام صادق. قبلش رفته بود پیش امام باقر، به امام صادق گفت آقا پدر شما امام باقر 70,000 حدیث به من یاد داده، به من گفته یکی از این احادیث رو به هر کس بگی لعنت خدا و فرشتگان انبیا مؤمنین بر تو باد. 70,000 حدیث مال تویه، ویژه تو. به این میگیم تربیت نخبگانی، درست شد؟ اومد پیش امام صادق گفت آقا سینم تنگ شده، دارم منفجر میشم. حضرت فرمودن این حالت که به دست داد، برو صحرا، فحفر مفیره، یه گودال بکن و دل رأسک فیها، سرتو بکن تو گودال، روایت ها را به دل خاک بگو. این امر ما از کی در ذهن داریم؟ امیرالمومنین صلی الله علیه و آله. و دل رأسک فیها چجور تربیت میکردن؟ امیرالمومنین خطبه هاشتون نهج البلاغه ببینید، بعضی از این خطبه ها رو من بخوام بخونم 5 دقیقه است، بعضیش 6 دقیقه، یه صفحه است. میگه حضرت خطبش تمام میشد، میومد در مغازه میثم تمار، دو ساعت با میثم نجوا میکرد و گاهی میشد میثم براش کاری پیش میومد، حضرت میفرمودن برو من به جات خرماتو میفروشم، میستاد به جای شاگرد خرما میفروخت. چه اشکال داره شاگرد من حالا خانومش زایمان کرده دستشم تنگه، من اینو بدانم حالا خدمتی به او بکنم، حالا دستی از او بگیرم، حالا وامی برای او ضمانت کنم. حضرت آقای فیاضی رو اساتید میشناسن، ایشون هیچ کار با چک نداشت، دائما سه تا دست چک میگرفت، سه تا. گفتم آقای فیاضی برای چی میگیری؟ گفت میخوام ضامن طلاب بشم. دست چک میگیره که ضامن طلاب بشه. گفت تعبیر چیه؟ گفت هر که طاووس خواهد جوره هندوستان، کار خیر هزینه داره، چهارتاشم برمیگرده با جواب بدی، کار خیر اینه، کار خیر جز این نیست. ما در روزه ها این سنت رو داشتیم، یعنی این ارتباط صمیمی شاگرد و استاد رو داشتیم. خب اگر بخوایم این بحث رو پی بگیریم به مشکل میخوریم. من میخوام بحث رو تمام کنم و فراوان در زمینه این تربیت ها داریم. علی ابن یقطین شاگرد موسی بن جعفر تو دستگاه هارون با خطر مواجهه، حضرت فرمودن هر شیعه ای آمد بهش برس منم ضمانت میکنم، زندان نری، شمشیر با تو روبرو نشه. حالا تو صدارت وزارت نشسته بود ابراهیم جمال آمد، تحویل نگرفت. همون سال آمد حج، رفت مدینه، در خانه امام کاظم حضرت راش نداد، با ترس و لرز آمده، وزیر هارونه، ممکنه رصد بشه، با سختی آمده خودشو به خانه امام کاظم رسنده، حضرت راهش نداد، اشکاش جاری شد، به غلام حضرت گفت به آقا بگو آقا مشکل من چی؟ غلام برگشت عرضه داشت آقا میفرماید چرا به ابراهیم جمال کم اعتنایی کردی؟ تا دل او راضی نشه دل ما راضی نمیشه. به غلامه گفت به حضرت بگو آقا من اینجا مدینه است، ابراهیم جمال کوفه است، چیکار کنم؟ غلام برگشت و حضرت میفرماید برو بقی، خدا روزی کنه انشاءالله، شطوری میبینی، سوار شو تو رو به کوفه میبره. آمدم بقی، دیدم شطوری هست، سوار شدم، دو سه قدم رفت دیدم در خونه ابراهیم جمالم، نصف شب در زدم، ابراهیم از داخل خانه صدا زد کیه؟ گفتم علی ابن یقطین. گفت کسی دیگه نبود سر به سرش بگذاری نصف شب؟ تو کی هستی آمدی ما رو از خواب انداختی؟ گفتم علی ابن یقطین. گفت منو چه به علی ابن یقطین، رفتم پیشش رام نداده، حالا آمده در خانه من؟ در رو باز کرد، علی ابن یقطینه. گفت منو ببخش، تا تو نبخشی امام کاظم نمیبخش. چقدر هوای شیعیانشون رو دارن. گفت بخشیدم. گفت نه فایده نداره، سرشو گذاشت رو زمین، گفت باید پاتو بگذاری رو صورت من و تا نکنی نمیره، و این کار رو کرده، سوار شطور شده وارد شده به مدینه، در خونه امام بازه، ببینید داره تربیت میکنه. محمد ابن مسلم الان گفتم 30,000 از امام باقر، 16,000 امام صادق حدیث بلده، بزرگ قومشه، آمد خدمت امام صادق علیه السلام نشست، حضرت فرمود همه چیزت خوبه، اخیراً یه ذره تواضعت کم شد. برگشت کوفه، دم مسجد کوفه بساط خرما کرد، قبیلش آمدن چه کار میکنی؟ تو بزرگ قبیله ای، تو رو چه به خورما فروشی؟ گفت ان مولای امرنی به امر و انا امضی، آقای من امری به من کرده انجام میده. بعد از مدتی نامه آمد از امام صادق علیه السلام، کافیه، او باده خوابید، او باد خوابید. من مکه بودم، نصف شب رفتم برم دستشویی تو شقه، اون موقع هتل نبود، نزهه بودیم شقه، در دستشویی رو دیدم وانه میشه، هرچی در زدم معلوم بوده کسی اون توه، دیگه چند بار که در زدیم در رو واقع کردیم آیا دکتریست فوق تخصص مشهد، لباس کار پوشیده داره دستشویی میسابه. گفتم آیا دکتر بچه های خدماتی که هستن این کار، نصف شب
گفتم چیه؟ گفت ببین فلانی، از بس تو ایران به ما دکتر میبندن، ما باد میکنیم. یه جا باید این باده بخوابه، یه جا این باد باید بخوابه. دارم سیستم تنظیم باد عمل میکنم. گفتم خب مشغول باش باری جان. خب چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که ما وقتی میریم، مرحوم سید علی شوشتری استاد مرحوم حسین قلی همدانیه که استاد مرحوم حسین قلی همدانی 300 تا عارف تربیت کرده، شاگرد و شاگرد شاگرد، مرید ایشون از تبریز آمد زیارت امیرالمومنین، رفت پیش سید علی شوشتری گفت لباساتو در نیار، میری مدرسه فلان، فلان حجره یه طلبه مریضی افتاده، اگر 1000 تومان خرج او کنی، اون موقع تو نجف هر خانه 10 تومن بوده، 10 تا 1 تومنی، 1000 تومن نمیدونم چند تا خونه میشه، اگر 1000 تومن خرج کنی به این طلبه بماند ارزش داره. حالا این طلبه کیه؟ ملا حسین قلی همدانی که بعد شده بزرگ عرفای این تربیت ها، این دست گرفتن ها. بالاترین نمونش تربیتی است که مرحوم امام نسبت به مقام معظم رهبری داشتن. عبارت مرحوم امام چی بود؟ من آقای خامنه ای را بزرگ کردم، بزرگ کرد. آقای خامنه ای تو خاطراتتون فرمودن، مقام زرعبری فرمودن، من وقتی از زندان آزاد شدم امام قیتریه بودم، گفتن رفتم قیتریه، سربازا بایسته بودن، با سختی رفتم داخل، افتادم رو دست و پای امام، اونقدر گریستم که نمیتونستم حرف بزنم، که حالا امام رو دارم سالم میبینم. استاد بشه دشمن، بشه مزدور، بشه کارمند، برخورد باید این باشه؟ این میشه شاگرد پروری؟ این شاگرد بیرون میده؟ هرگز چنین نیست. خب اگر بخوایم فرمول تغییر رو در این بحث ما مختصرا داشته باشیم، فرمول تغییر میدونید 5 تا کلمه است دیگه، در از به با برای، در از به با برای، در چه موضوعی، از چه وضعیت موجودی، به چه وضعیت مطلوبی، با چه مسیر و ابزاری، برای چه هدفی. اگه بخوایم پیاده کنیم میگیم در موضوع تربیت، از وضع موجود شاگردی در کشور به وضع مطلوب شاگرد پروری با رعایت داده های عقلی و نقلی که من عرض کردم، برای دستیابی به یک انسان متعالی. تکرار کنم، در موضوع تربیت، از وضع موجود شاگردی در کشور به وضع مطلوب با داده های عقلی و نقلی که از صبح گوش آیون رو خراشیدیم و داریم عرض میکنیم، برای دستیابی به یک انسان متعالی که در حقیقت بشه من دیگر، من، اونم من نو، اونم من پیشرفته. هر چه موشک به اسرائیل زده بشه، کی داره شلیک میکنه؟ شهید تهرانیه؟ مقدم. بخواهیم یا نخواهیم، باری کرد. گفت رو قبرم بنویسید کسی که آرزوی موشک باران اسرائیل رو داشت. داره تکرار میشه. خب اگر این فرمول بخواد درست انجام بده بشه، این 5 تا کار رو عزیزان به عهده بگیرن. یک، تصحیح جهانبینی و زاویه دید. دید من استاد و دید من شاگرد باید به عالم آدم عوض بشه. تو جلسه اول خدمتون عرض کردم، اگر ما بدانیم هر علمی در حیطه خداوند متعاله، یه جور نگاه میکنیم، اگر علم رو سکولار دیدیم جور دیگری نگاه میکنیم. تصحیح جهانبینی و زاویه دید. 2، بر اساس تصحیح جهانبینی، تصحیح ایدئولوژی و اعتقاد. 3، واقع نگری وضع موجود بدون رتوش. خودمونو گول نزنیم، اونچه که هست، ما الان سر میز که نشسته بودیم چای میخوردیم، آی دکترم لطف کردن به ما قهوه هم رسوندن، نمیدونم چقدر بانشاتم اصلا اون قهوه ها سما. گفتم آی دکتر نریز، من تا 8 شب حرف میزنم. لطف کرد. چی بود به ما قهوه داد؟ آی دکتر روشن قروندن. نه آج آقا تا 10 میشه اون وقتی. داشتیم صحبت میکردیم دوستان، همین گزارشات بود دیگه که بهیانه آه من داشتم آتون، این که میگم داشتم یعنی در یک دانشگاه با هم تدریس میکردیم، استاد بیرون کلاس درس جواب شاگرد رو نمیده، جواب شاگرد رو بیرون کلاس درس نمیده. کن اینجا مشاوره است که باید وقت بگیره 2 دقیقه مشاوره بعدم تمام.
من عرض کردم الحمدلله اینا در حوزه ها اینجوری نیست. آقای آسجعفر طباطبایی یه آدم مردمداری از روحانیون مردمدار مشهد، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. شما گفت اصلا 1:30 نصف شب تلفن زنگ زد. گوشیش باشه یه خانومی بود. سلام علیکم آقای طباطبایی، ببخشید از خواب بیدارتون کردم. یه استخاره برام بگیرید. گفت خانم محترم، حالا صبح گفتن نه ببخشید. گفت استخاره گفتم بعد اومد. گفت یکی دیگه هم بگیرید. گرفتم اونم بعد. آقای طباطبایی حالا که بیدار شدی اصلا یکی دیگه هم بگیرید. گفت آقا 4 تا استخاره گرفت. همون بعد اومد. چهارمی که منو گفت آقا حالا من چه خاکی به سر کنم، من اینجا 4 تا رنگ دارم، میخواستم موامو رنگ کنم، همش بد آمده. آخوندی هم عالمی داره. خدا رحمت کنه مرحوم آش عبدالکریم حائری رو، گفت طرف جوونه تو قم جلوش گفت آقا استخاره کن. مرحوم آش عبدالکریم اینجوری استخاره کردن، اینجوری که من استخاره میکنم، یا الله بده. ایدید نه آقا شمرد نه حساب کرد. گفت آقا ببخشید یکی دیگه. یا الله خیلی بده. یه 3-4 بار اینجوری استخاره کرد. با آقا گفت آقا شما استخاره میکنی؟ گفت پسر جان میخوای دختر خالت رو بگیری؟ بده. خدا را این نمیشه اصلا با بعضی از اینا. ما یه رفیقی داشتیم که با زنمون دعوامون شد، او بگو من بگو، او بگو من بگو، بالاخره زدیم به تیر و توپ، هم اومدم از خونه بیرون فیضیه. تو فیضیه نشستم تو خلوت خودم، دیدم نه حق با خانم بود. میخواستم برم عذرخواهی کنم، دیدم خب به غرور مردانم بر میخوره. گفتم برم از آقای بهجت میپرسم، یه استخاره میگیرم. میگفتم آمدم خدمت آقای بهجت، در زدم، آقا پشت در رو در واکه. یک ترسیدم تا به گفتم سلام علیکم فلان و علیکم السلام، برای آشتی با ایال استخاره لازم نیست.
چشم
گرفته بودیم مطلب فلان. برگشتم ایشون خونش دیده بودی تای کوچه بودی وسطای کوچه که رسیدم، فرمان آقا آقا، گفتم بلا فرمان شیرینی هم بخریم. لا لا این صمیمیتی که جواب میده، این محبتی که جواب میده. چرا مرحوم امام به دلها نشست؟ آمد ایران، من بودم استقبال، 5 میلیون نفر استقبال کردن، فوت کرد. بعد از 10 سال جنگ و خونریزی و شهید و جانباز 10 میلیون نفر بدرقه رفتن. هنوز که هنوز این رکورد نشکسته. 114 نفر زیر جنازه از دنیا رفتن. چرا؟ مردم که کوپنی شد وزشون، که شهید دادن، که فهمیدن این از جنس خودشون. این مربیست، این دلسوزه، این با محبت داره کار میکنه، این تو لف نفلشتو خاموش میکنه بخاریشو، میگه مردم من در سرمان، منم در سرمان. آقای دکتر حداد عادل به خود من گفتن، ایشون گفتن مقام معظم رهبری 2 بار طالب من فرمودن حداد من بخوام نقل و انتقال کنم از جایی به جایی، مجموعه منزل من 1 وانت الا کتاب ها. کتاب هم 95% هدیه است، من پول براش ندادم. من بچه طلبه بخوام خونم رو نقل و انتقال کنم، اقلن 1 تریدی لازمه، 1 وانت. ایشون زیلوهای زمان ازدواجش هنوز زیر پاشه. خب میشه چی؟ حرف چو از دل برخیزد، بر دل نمیشیند دیگه، اینی میشه، اینی تربیت میشه. خب چشاندن اعتقاد صحیح رو به ساحت عمل با همه ابزارها، جهان بینی رو درست کنیم، یعنی زاویه دید درست بشه، این زاویه دید درست بشه، اعتقاد، اعتقاد رو بتونیم بکشیم به رفتار. لبنان رو دعوت کردن برای یک همایش، خیلی موضوع همایش جذاب بود، لذا من قول دادم رفتم. عنوان همایش این بود کیف نحول القیم الی السلوک، کیف نحول القیم الی السلوک، ما چطور بتونیم ارزش ها رو تبدیل به رفتار کنیم. عنوان بحث من الثابت و المتغیر فی القیم بود، از دیدگاه علامه طباطبایی، عربی هم بود. المتغیر و الثابت یعنی من چطور بتونم ارزش و رفتار کنم. این کار باید انجام بشه تا ما بتوانیم بحثمون رو در اینجا به پایان ببریم. من نوشتم وضع موجود رو تو 2 دقیقه 5 تمام میکنم. ما در دانشگاه هامون مشکلاتی داریم و کاستی هایی. اولین مشکل ما اختلاط جنسیتی است. متاسفانه این رو وامدار غربیم، با فرهنگ ما سازگار نیست. ولی هست. ما کارهامون خنده داره، توی دبستان تفکیک جنسیتی داریم، تو راهنمایی تفکیک جنسیتی داریم، تو متوسطه دوم تفکیک جنسیتی داریم، به دانشگاه که میرسیم به دختر پسر میگیم بدونید تو هم. من دانشگاه شیراز گفتم در 12,000 نفر هم شب تاسوعا گفتم شما دانشجو از امیرالمومنین خیلی قوی ترید. چشمشون برق زد. گفتم حضرت میفرماید من به دختر جوان سلام نمی کنم، درسم جواب بده اومدم ثواب کنم کباب کنم، شما با هم پیکنیک میرید میکنید میخندید جزوه میدید جزوه میدید، برم یه قلبمون پاکا. ارواح عمت همه زدن زیر خنده. ای اختلاط کار دستمون میده. صبح خانم بزرگواری از من سوال کرد، حقم میگفت، گفت آقا رشته ما رشته ایست که ارتباط داریم با پسرها، ما خودمون رو حفظ میکنیم ولی چشمها نابریزه، نیتها آلوده است. و عجیب اینه در مواردی که امکان تفکیک داریم، یعنی دانشجو به اندازه داریم، استاد به اندازه داریم، کادر به اندازه داریم، فضا به اندازه داریم، بازم چون اعتقاد نیست انجام نمیشه. حالا دینی که به من میگه اگه یه خانم اینجا نشسته یه روب بلند شد رفت خواستی بنشینی صبر کن سرد بشه بعد بنشین، دینی که به من میگه زن و مرد نامحرم تو یک اتاق بدون اینکه در باز باشه حق نشستن ندارن. راهکار چیه؟ من اینجا نوشتم اعتقاد به ضرورت تفکیک، عملی ساختن تفکیک به صورت پلکانی در اون رشته هایی که این امکان هست. دوم سکولار دانستن علم. تو بعضی از اذهان رفته که لااقل بعضی از رشته ها سکولار به دین هیچ ارتباطی نداره. عرض کردم نظریات الله جوادی رو بخونید در کتاب هندسه معرفت دینی، اونجا ثابت میشه که این گونه نیست. حتی علوم دنیایی علوم دینی است و باید دین را در محور فعل الهی معنا کرد. مشکل سوم سکولار بودن استاده. ما اساتیدی داشتیم ملحد بوده، به صراحت میگه من آتئیستم، به صراحت من صوتشو شنیدم میگه من آتئیستم، به حراست گزارش کردم میگن آقا به خاطر علمیتش نیازش داریم. خب این مشخصه چی تربیت میکنه دیگه، از کوزه همان برون تراوت که دروس. اولا اساتید آموزش ببینن، دوره های مثل دوره تربیت طرح ولایت خوب بود برای اساتید رسد و پایش بشه. سعی کنیم رشته هایی که داخل کشور هست دانشجو خارج کشور نفرستیم، چون بالاخره این شل شدن دین و اعتقادات در خارج رقم میخوره. چهارم تعلق نداشتن به وطن و تبلیغ برای مهاجرت یه معضله ایست، امروزه معضله شدیدی است، من نمیدونم چی کارش باید کرد. یکی از کارها اینه که ما تبیین کنیم واقعیت زندگی در خارج را. آقای شیخ الاسلامی که نفر دوم سوم وزارت خارجه است و ما اخیراً در یک مجلسی با ایشون بودیم، ایشون فرمودن من به اعتبار شغلم همه دنیا رو گشتم جز اسرائیل، اکثر 90% کشور رو رفتم، کار من اینه. ایشون از نخبگان وزارت خارجه است. ایشون گفتن من با اسناد با مدارک اثبات میکنم که جوان ایرانی از 90% جوانان در بیرون ایران خوشبخت داره. گفتن اثبات میکنم، جمعم کرده بود اسانید رو. ما اینو تفهیم کنیم به دانشجو بفهمونیم. زشته که ما دغدغه داشته باشیم که حالا این مهاجرت نخبگانی رو چه کار باید بکنیم، واقعیت زندگی خارج کشور رو براشون بگیم. تذکر و نصیحت در این زمینه داشته باشیم، مسائل دینیشون رو بالا ببریم. پنجم عدم صمیمیت استاد و شاگرده که گفتم راه حلش چیست. ششم افسردگی استاد و هفتم افسردگی دانشجوست. افسردگی علمی گرفته، چرا؟ احساس میکنه حقوقش مکفی نیست، احساس میکنه دانشجو دل نمیده به درس، احساس میکنه تبدیل شده به یک ابزار. خب اینا رو باید آثارشو برطرف کرد. عذرخواهی میکنم زیاده گویی کردم، یه مقدارش مربوط به ژن ماست دیگه. آقای حسنزاده فرمود گلوشون درد گرفت رفتن دکتر، گفتن آقای دکتر معاینه کرد، گفت آقای حسنزاده شما باید حرف نزنی، گفت من بهشون گفتم آقا در تعریف انسان گفتن علی انسان حیوان ناطق، در تعریف آخوند گفتن علی آخوند حیوانان انطق. شما میخوای فصل مقدم منو از من بگیری؟ ببخشید زیاده گویی کردم. سوالی باشه که من بلد باشم، وقت باشه در خدمت آقای نادری، مدیریت با شماست. یه صلوات خط بفرمایید.